بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، محتوی نهاد، جلد 6، مکاسب، صفحه 25. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب، بحثمون به شرط چهارم از صحت شروط رسید. گفتیم شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشه. شرط مخالف کتاب و سنت فاسده، باطله. توضیح شرط مخالف کتاب و سنت رو ضمن نکاتی سامنه کنید. نکته اولی که گفتیم این بود که مراد از کتاب در این روایات معنای عامه، مراد ما کتب الله علی العباد، احکام الهی که نوشته شدن برای عباد، عام از این که در قرآن کریم آمده باشه یا به زبان نبی مکرم اسلام تبیین شده باشه. این نکته اول بود. نکته دوم چی بود؟ آیا مخالفت مضر به صحت شرط یا نه موافقت لازمه برای صحت شرط؟ این دو تا جمله تفاوت هست. آیا مخالفت مضر به صحت یا نه برای صحت نیاز به موافقت داریم؟ علاوه بر این که مخالف نیست، باید موافق هم باشد تا صحیح بشه. که با توضیحاتی که دادیم گفتیم که مخالفت مضر به صحت فقط همین مقدار، لذا اگه نه موافق بود و نه مخالف، اون شرط هم صحیح هم. این شکل اینجوری توجیه کردن، چون مراد از موافقت عرفا به کار می‌برن، میگن موافق با کتاب، مرادش اینه که مخالفتی با کتاب ندارن. نکته سوم که گفتیم متصف به مخالفه با کتاب چیه؟ چی مخالفه با کتاب باشه موجب فساد میشه؟ آیا نفس مشروط اگه مخالف کتاب بود مثلا بی بکنن به شرط اینکه شوربه خم کنن، و شوربه خم مخالف با کتابه، آیا این مراد فقط یا اعم از مشروط و التزام؟ به این دوتا مرد دادیم، هیچ کس خصوص التزام نگفت. آیا مشروط فقط مخالف کتاب متصف میشه به مخالفت با کتاب، مثل شرب خم، مثل خیاطت تو مثالا که متصف نیست حالا خیاطت، یا نه اعم هم مشروط مخالف کتاب باشه بهش میگن شرط مخالف کتاب، و هم ملتزم التزام اگه مخالف باشه، اشتراط اگه مخالف با کتاب باشه، التزام به اون شرط اگه مخالف باشه بهش میگن مخالف با کتاب، به اون شرط فاسد میشه. اعم از هر دو که مثالش برای التزام گفتیم ترک تزوج، ترک ازدواج ثانی، این میشه التزام. آیا پاشایی نیستش که بگیم پس فرق داره با اون شرط قبلی که مباح باشه فی نفسهی؟ اهم شد شیخ هم اهم انتخاب میکنه، اهم شد دائره. اگه التزام مخالف با کتاب باشه به خاطر شرط چهارم میگیم این شرط فاسده. گفتیم که مراد اهم هستش، که انقلتی داریم حالا اینجا. انقلت چی میگه؟ خوب دقت کنید، بحث جدیدمون دیگه شروع شد، این همه تکرار مباحث سابق بود. انقلت میگه نه آقا جون، شما میگید اهم درست نیستش، همون قول اول که نفس مشروط فقط مخالف کتاب باشه اون موقع شرط میشه شرط مخالف کتاب و سنت، اون صحیحه، باید منحصرش بکنیم به مشروط. لذا مثلا شرط ترک تزوج و اینا اصلا شرط مخالف کتاب نخواهند بود. این قلت چرا در این مدعاش اینه؟ مدعاش توی جمله اینه که منحصر شرط مخالف کتاب منحصر در جایی که مشروط و ملتزم مخالفت با کتاب داشته باشند. این مدعاشه. دلیلش چیه؟ دلیلش رو خوب دقت بکنی. دلیلش اینه که التزام به ترک مباح که شما دارید مثال میزنید براش، این التزامه، این هم مخالف با کتاب نیست. کسی فی نفسهی بله آقای پاشایی هم تشریف آوردن، کسی فی نفسهی ملتزم بشه به اینکه یه امر مباحی رو ترک بکنه، این شخص میگه مخالفت با کتاب کرده، اصلا مخالفت با کتاب نکرده، چون اصلا بگیم موافقت با کتاب کرده اجدر و اولا هستش، کتاب گفته بود مباح، خب اینم منتظم شده که انجامش بده مثلا یا انجامش نده، چه مخالفتیه؟ التزام پیدا کرده به چی؟ به ترکش. کتاب هم گفته بود میتونی ترک کنی، اینم التزام پیدا کرده به ترکش، کجا مخالفت با کتابه؟ در مقام عمل، در مقام عمل این کار رو انجام نمیدم، ملتزم شدم به ترک تزوج ثانی. الان شما همتون که ملتزم هستید مخالفت با کتاب کردی؟ ابدا. کسی التزام پیدا بکنه در نفس خودش به ترک ازدواج ثانی و میگن این مخالفت کرده با حکم الهی با کتاب خدا، خود کتاب گفته بود میتونی ترک کنی دیگه، خودش رخصت داده بود. بله این کتاب ازدواج ثانی رو واجب میکرد، کسی ملتزم به ترکش میشد مخالفت با کتاب کرده، ولی نه، کتاب که گفته میتوانی ترک کنی مباح، التزام بهش مخالفت با کتاب است. این قلت خواهیم حالا ازش جواب بدیم های کشم ناراحت نشید. این انگولف میگفت پس منحصر شرط مخالف با کتاب و سنت در جایی که نفس مشروط مخالف باشه، نفس مشروط. جواب از این قول مرحوم شیخ چهار تا جواب از انگولف دادن های کشم که سیالتون را در یکیش هم خدشو بکنید جوابی دیگه هستش. ما با عم منظورشون، آره ما با عم منظورشون، حالا تو بحثای بعدی داریم یه اشاره میکنیم به این احکام مکروهات و مستحبات. پس خود دقت کنید جواب از این قول، پس این جواب همه میخوان بگن آقا ما مدعای اولمون که عمه، چه مخالفت با مشروط چه مخالفت با التزام، یعنی در واقع چه مشروط اگه مخالف کتاب باشن، چه التزام اگه مخالف کتاب باشن، هر دو میشه شرط مخالف با کتاب و سنت. کسی ملتزم بشه به اینکه ترک تزوج بکنه، اینم شرط مخالف کتاب و سنته. این مدعامونه. با این چهار تا جواب میخوایم اینو ثابت کنیم و اون عدل دلیل انقلت رو زیر سوال ببریم، درش خدشه بکنیم. جواب اول، دقت بکنید این روایاتی که خوندیم و این فرازهایی که خوندیم، استثنایی که زده بودن از المؤمنون عند شروطهم دو تا چیز بود، الا شرطن احل حرامن یا یحرم حلالن، دو تاش هم داشتیم دیگه، چه احل چه یحرم، یا یحل حرامن یحرم حلالن، دو تاش هم داشتیم. خب اگه ما بگیم التزام رو هم شامل میشن اینا، دو قسم داره، دو تا مصداق داره، یکیش مصداق بنویسم اصلا اینجا، یه مصداق برای محرم و حلالنه که همین ترک تدریج ایناست، چیزی که حلال هست در کتاب شما ملتزم بشی به ترکش. سلام علیکم. یکی هم یوهلو حرامنه، ملتزم بشی به چی؟ التزام به این حلال بودن حرام الهی، التزام به این که شرب خمر حرام است. دوتا مصداق داره، شما با توضیحی که دادید، با نکته‌ای که گفتید، یه مصداق رو خارج کردید. کدوم مصداق رو؟ این مصداق که مباح رو ملتزم بشه به ترکش. اگه یه مصداق رو خارج بکنید، نمیتونید ادعا بکنید که پس مقصد خارجه و اصلا التزام خارج هستش و در جایی که التزام مخالف کتاب و سنت باشه رو در بر نمیگیرن این روایات ها یا این ادله. یه مصداق دیگه تحتش باقی میمونه، به لحاظ اون مصداقه که التزام به شرب خمر پیدا کردن هم جایز نیست به کتاب، به کتاب و سنت. بنابراین دلیل شما اصطلاحا میگن اخص از مدعات، نمیتونه مدعاتونو ثابت بکنه، این اشکال اول. اشکال دوم، اصلا فرض کنید حرف شما درسته، از اشکال اول هم دست برمیداریم، میگیم ما بودیم و ظهور روایت حرف شما رو میزدیم، فقط نفس مشروط اگه مخالف کتاب بود اون موقع میگفتیم شرط مخالف کتابه. اما میریم سراغ خود روایات، از روایات که استحاله عقلی که نداره که التزام مخالف کتاب و سنت بشه، یه جا استحاله که نداره که، با عقل که تضاد که نداره که، اگه دلیلی برش پیدا کردیم قبول میکنیم دیگه. میریم سراغ روایات، خود همین ترک تزول و ترک تسری و اینا رو مستاقه که شرط مخالف کتاب قرار داده بودن از تطبیق حضرت استفاده میکنیم، میگیم اینا هم مخالف کتابه. حتی پس در اونش مستاق دیگه هم که تو اشکال اول این حرفو ندادیم، اینجا میگیم حتی اون مستاق هم مخالف کتابن، چرا دلیل داریم روایت تطبیقش کردن. پس چی باید بگیریم؟
مثلا یو هر رو حلالم ملتزم بشه
به تکیه
چیزی که مثلا
خب یو هر رو اگه فعل شارط باشه همین التزامش دیگه، ملتزم بشه یعنی همین دیگه، فعل شارط، شارط که نمیتونه مثلا خب جعل بکنه تشریع بکنه، اتفاقا تو مواسایانه داریم این نکاتو، شارط که نمیتونه شرب خمر مثلا براش اباحه جعل بکنه. یو هل و حرامن یعنی چی؟ یعنی شرب خمر رو براش اباحه جعل کنه شارط، یعنی ملتزم بشه به جوازش، این میشه یوهل و عرفن میگن دیگه، ملتزم بشی به جواز شرب خمر میشه یوهل و حرامن، حرام الهی تو حلال کردی،
حرام چون
معنی لغوی
عرفی میکنه،
بله عرفی، هر که تزوجش ثانی بکنه
حلال رو نمیده، حرام بکنه نمیگه من حرام هستش، ملتزم شده به ترکش، میگه من نمیخوام انجام بدم، حرام هم نمیدونه،
نه حرام درست میگه. این یه بحثی داریم در ادامه، اتفاقا بحث بعدی مونه که دقیقا مراد از این حکمی که در کتاب اومده که باهاش مخالفت بکنیم چی هستش، این بحثا رو اونجا مفصل مرحوم شیخ میخوان مطرح بکنن، هنوز کار داریم با این شرط چهار. اجازه بدید برسیم اونجا. بعد آقای پاشا یه روزایی که هر روز می اومدن جای بحثو نمیتونست بیداره، یه امروز که
سلام
خواستو این آقای حیاتی میدونه کجاست بحث یا نه انسانش کنست خواهش میکنم. خب پس اینجا اگه التزام پیدا بکنه اینم شرم التزامش مخالفه با کتاب و سنت، کسی اصلا اینجوری بگیم کسی التزام پیدا بکنه به شرب خمر آیا مخالف کتاب و سنت هست یا نه، با این که به قول آقای کشاکی ممکنه کسی اینجوری بگه که التزام به شرب خمر که حلال که نمیدونه، در مقام عمل ملتزم شده به عملش، در مقام عمل داره شرب میکنه ملتزم شده شرب کنه، نه اینکه این رو حلال بداند، معتقدم هست حرام ولی ملتزم شده، نه عرفا میگن آقا مخالفت کرده با کتاب، کسی ملتزم بشه به شرب خمر این تعبیر عرفیه دیگه، ملتزم بشه به شرب خمر، همین اشکال شما رو مطرح کنیم، این آقای ملتزم شده به شرب خمر، نه اینکه شرب خمر رو حلال میدونه، حرام میدونه ولی در مقام عمل ملتزم شده، پس مخالفه با کتاب نیست، واقعا عرفا به این میگن مخالفه با کتابه، مخالفت کرده با کتاب و سنت، با دین.
این تحریم حلال نیست، چون مخالفه که نمیتونه کار حلال حرام بکنه، حلالی رو حرام بکنه،
میرسیم به اونا. کسی اگه مثلا قسم بخوره که ترک بکنه اکل لح رو، حالا چه قسم چه عهد چه نذر چه ضمن عقدی شرط بکنن، این جایزه یا نه، میرسیم انشاءالله این بحث رو داریم، اینو میگیم جایزه، توضیح هم میدیم چرا، یه فرقی با ترک تزوج توضیح میدیم انشاءالله یواش یواش، حالا کار داریم با این بحث، این شرط شرط مفصلیه. بنابراین عرفاً اگه کسی ملتزم بشه به شرب خمر مخالفت کرده با کتاب و سنت، لذا اگه برعکسش هم ملتزم بشه به ترک مباح هم مخالفت کرده، چون قرآن میگفت تو میتوانی انجام بدهی میتوانی انجام ندهی، ملتزم شده که انجام ندهد، لذا روایت تطبیق کرده دیگه، اینش کارش بکنیم دیگه، روایت تطبیقش کرده، اگه شما روایتون سی جواب بدید خب، این هم از دلیل دوم، جواب دوم. اما جواب سوم دقت بکنید، جواب سوم باز میریم سراغ روایات، یه تعبیری درشون به کار رفته، استثنایی که داده بودن الا شرطن که این شرطه یحل حرامن یا یحرم حلالن، این شرطن، این تعبیر رو بنویسن، این شرطن که استثنا کرده، یحرم و
بخشو بیشتر کار داریم نمیسن
حلالن افتی یحرم و خوبه این مستطر درش به چی برمیگرده؟
شرطی که دیگه خوبه داخله این برمیگرده بشن
این شرط فعل کیه؟ کی شرط میکنه زمین عرض؟ شارع شرط میکنه دیگه، حالا مثلا بایی یا هرکی شارط رو مشتری فعل شارطه نه فعل در مقابل شارط کی داریم؟ مشروطون علی رو مثال پیش بریم رو مثال اگه پیش بریم مثلا زید به عم خونش رو میفروشه میگه به شرطی که شارب خمر بکنی خوبه خونش رو به این شرط فروخته شارط کیه؟ زیده مشروطون علیه کیه؟ امره اونه که قرده مشتریه خب این شرطه که فعل شارطه قراره یا حرم و حلالن باشه حلال الهی رو حرام بکنه یا بالعکس این شرطه که فعل شارطه اگه شما فقط بزنیش به نفس مشروط نفس مشروط که شرب خم باشه فعل کیه؟ مشروطون علیه اون که میخواد بره در خارج شرب خم بکنه شارط چیه؟ نفس التزامه الزام و التزام الزام کردن این فعل شارطه لذا این فعل شارط که شرط قراره یا حرام و حلالن باشه یا برعکس یا حل و حرامن باشه فعل شارط اگه بخواد این کارو بکنه حرام الهی رو حلال بکنه یا بالعکس باید بخوره به الزام کردن باید به الزام بخوره پس اینا استثنایی که دارن میکنه اون الزام است نه نفس مشروع شرط صحیح است مگر اینجا جایی که الزام جناب شارط مخالف با کتاب و سنت باشه حلال الهی رو حرام بکنه و بالعکس پس از این روایات هم استفاده میکنیم که مخالف کتاب و سنت اهم از مشروط و التزام
یکی
شبیه مطمئن نباید باشه باید بگیم از این روایت صرف التزامه اونم قبلی هم که استفاده کردیم تطبیق کرده بودن مشروع داره از اونم استفاده میکنی در مجموع میکنی
بگیم آخر تو باید قبلی هم رد
نه قبلی هم اینجایی نبود این تعبیر الا شرطن یو حرم حلالن تو همش که نبود تو اومده بود که ارزم بزن بزن روایتش خون این دیگه بار مثلا اومده بود اینجوری که
اونا رو آخر جا بوزی باید تبدیل ببرده که
چرا؟
چون خود شرط بالاخره در همه جا این الزامه وجود داره از فعله اکثرا برای مسئول و ملعی
در همه جا الزام وجود داره ما که نمیگیم الزام
خواهد داره میشه سبب میشه که اون حلال حرام بشه یعنی با این توضیح یعنی همیشه الزامه که یعنی
اگه این تعبیر درست اگه فقط دلیل ما این تعبیر بود که شرطن حرم حلالن یا حل حرامن نبود میگم که فقط با الزامه باعث میشه درسته اما این تعبیر که نیستش که سر روایت اومده یه فی من تزوج امرأتن و اشترط علی ان بیدها الجماع و الطلاء این خالفت سنه کجا اومده که الزام خالفت سنه
همون که شرط کرده شرطش
کرده چی خالفت سنه مشروط مخالف سنته مشروط هم میتونیم بگیم یا نه اصلا نمیشه مشروط گفت مخالف سنته
نیازی به مشروط نداریم یعنی همه با همه جا تو الزام
نیازی نداریم یعنی شما نیازی نداری یا مستدل نیازی نداری کسی میخواد اهم ادعا بکنه نیاز داره بگه مشروط مخالف سنته میتونه این روایت اینجوری معنا کنه یا نه مثل این تعبیر نیست که نشه فقط باید الزامو بزنیم فرق داره این تعبیرات دیگه یا اون یکی روایت که مصداقی آورده بودن امرو که به یده که صفت معنی یکونه هازا اینجا مشروطش مخالف کتاب و سنت هست یا نه الرجال قوامون علی النساء اون مشروطه رو داره میگه هر از روایت پس میتونیم حمله بر مشروط بکنیم یه تعبیرهای خاصی هستن که الزامو میکنه فقط بر الزام دلالت میکنه لذا میگیم اهم مراده چون تو بعضی از روایت الزام گفته التزام و الزام گفته شده تو بعضی از روایت مشروط و ملتزم اهم اراده شده پس شرط چهارم میشه اگه الزام به امری یا نه نفس مشروط و ملتزم مخالف کتاب و سنت باشن اون میشه فاسد
اینجا چیزی شاید مقاصد محرمه هست اینجا، یعنی که همین چیزی که در ارتباط با اون نفس فعل حرام هست
مثلا. یه قسمش میشه اون دیگه نفس مشروط حرام باشه میشه شبیه اونجا هره. یه قسمش که نفس مشروط یه عملی فی نفسه حرامه مثل شرب خمر. آره تو مقاصد محرمه میگفتیم اینا به اش باطله، اینجا میگیم شرطش هم باطله. ولی یه قسم دیگه اش میشه التزام دیگه، نفس مشروط حرام نیست، التزام شما به او حرامه. این هم جواب سوم. یه جواب چهارمی هم هستش که دیگه توی کتاب بخونم و تطبیقش کنم بعد وارد بحث بعدی بشیم ببینیم مرحوم شیخ اون چیکار بکنه. ثم ان المتصف بمخالفه الكتاب اما نفس المشروط و اما ان يكون التزامه، یا نفس مشروطه یا التزامشه. اینا رو خوندیم از سر اشکال. و قد یقال ان التزام ترک المباح لا ينافي اباحته. مستشکل میگه آقا ما ملتزم بشیم یه مباحی رو ترک کنیم که این منافاتی با اباحش نداره در مقام عمل. فاشتراط و ترک تزویج و تسری لا ينافي الكتاب. کسی ملتزم بشه به اینکه ازدواج ثانی رو ترک کنه، جاریه گرفتن رو ترک بکنه، لا ينافي الكتاب. و ينحصر المراد في المعنى الاول. پس این مدعا اینه، نتیجه اینه که فقط در جایی که نفس مشروط مخالف با کتاب باشه اینجا میشه شرط مخالف کتاب و باطله. اما اگه نفس مشروط مباح بود مثل ترک تزوج و تسری اینجا شرط صحیحه. و فیه التزام کنار گذاشتیم دیگه، میگه التزام به ترک مباح که منافاتی با اباحش نداره. خب اونو واجبی میشه شه مصداق دوم. این روی مصداق اول متمرکز شده داره اشکال میکنه. شما دارید جواب اول در واقع میدید که ما این مصداق دومی هم داریم، ملتزم بشیم به انجام حرام یا ملتزم بشیم به ترک واجب. مصداق دوم جوابش وقد و فیه جواب اول ان ما ذکره لا یوجب الانحصار که آقای کشتاکی هم فرمودن. این که دلیل انحصار نمیشه، نمیشه انحصار رو بشکنیم با این. چرا؟ فان التزام ترک المباح و الا لم يخالف الكتاب المبيح له. ولو این که ترک مباح با شما قبول کنیم بگیم مخالف با کتاب نیست، کتابی که اباحه کرده اون امر رو، الا ولی یه مصداق دیگه داریم برای التزام، الا ان التزام فعل الحرام بخالف الكتاب المحرم له. دو تا فراز داشت، احل حراما حرم حلالا، یه مصداق دیگهش مونده. و یک فی هذا مصداقا لهذا المعنا. شما یه مصداقو خارج کردی نمیتونی مقسمو بندازی کنار که مصداق دیگه تحت این مقسم باقی میمونه. دلیل شما اصطلاحا خاص از مدعاست. جواب اول. مع جواب دومه، مع ان روایت المتقدمه، روایتی که خوندیم، این روایت تفسیر عیاشی صفحه ده، الدال علا کون اشتراط ترک تزویج و تسری مخالفن للکتاب. این روایت دلالت داشت بر این که ترک ازدواج ثانی و تسری مخالف با کتابه. مستشهدن علیه به مدل من الکتاب علا اباحت ما، از کتاب آیه آوردیم که دلالت بر اباحه داره. این روایت ان روایت کسریحه، خبرش ان روایت خبر ان کسریحه فی هذا المعنا، صریح در اینه که ترک تزویج هم مخالفه با کتابه دیگه. خدا حضرت تطبیق کردن، استحاله عقلی که نداره که التزام اگه مخالف کتاب بود بگیم ارزم حضور شما مخالف کتابه. روز اگه دلیل برش پیدا کردیم مثل این روایت بهش میگیم اون هم مخالف کتاب. اگه التزام صرف التزام هم مخالف با کتاب بود ولی نفس مشروط مخالف نبود اینجا میشه مخالف با کتاب، چون دلیل داریم برش، روایت داریم دیگه. چی میخواید شما استحاله عقلی که ادعا نکردید. و ما سایدی و من تعویل روایه که دیروز آقا سید اشاره کردن که تعویل بکنیم روایت رو بگیم اون طلاقه اون شرط نتیجه این که طالق باشه است، این بعید اون که بعدا میگیم سایدی و میاد بعدش این نکته. این هم پس شد جواب دوم که دلیل داریم. جواب سوم، معنی قوله علیه السلام فی روایت اسحاق ابن عمار، این روایت رو داره میگه شیخ، ببینید نمیگه کل روایات، این یه روایته که فرموده درش المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما ظاهر بل صریح فی فعل الشارط. خب معلومه این فعل الشارط الزام و التزام دیگه، شرب خمر که فعل مشروط علیه. فانه الذي يرخص باشتراط الحرام الشرعي، این شارطی که ترخیص داره میکنه با اشتراطش، با شرط کردن خودش که شرط میکنه شرب خمر کنی حرام شرعی را. و یمنع اشتراطی یعنی المباح الشرعی، داره با این شرط کردن خودش منع میکنه از مباح شرعی، میگه تزوج ازدواج ثانی نکن. این شارط فعل شارطه، از المراد من التحریم و الاحلال. آقای کشاکی این که میگه یو حرمه احله، شرط حرمه و احله، مراد ازش ما هو فعل شارطه، فعل شارعه که نیست، معلومه دیگه، فعل شارعه که نیستش. این شرطه اگه حرام بکنه مراد ازش چیزی جدی نمیتونه باشه که با اشتراطش منع بکنه از انجام و با اشتراطش امر بکنه به انجام و حرام. این معنای عرفیه، وگرنه یک متعاقد که نمیتونه تشریع بکنه مثلا حکم شرع بکنه، مراد هم معنی نیست که الزام بکنه، معنای عرفیش. و اصرح من ذلک کلهی، این سه تا جواب، جواب چهارم صریح‌تر من ذلک، ذلک چی میخوره؟ بعد کلهی به چی میخوره؟ این تأکید ذلک ذالک رو بزنید به روایت قبلی، از کل روایت قبلی اصره، این معنیش اونجوری میشه. پس ذالک رو آقای پاشایی درست گفتم، بزنید به سه تا جواب قبلی، از سه تا جواب قبلی همشون صریح‌تر این روایت مرسله هستش که در غنیه غنیت النزوع کتابی که ابن زهره احسن از اون عقل شده که اشترط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب او سنه، بعد بین مسلمان ها جائزه تا زمانی که من نکنه از اون شرطه کتاب یا سنه، هیچ مسئله هیچ نقطه‌ای از کتاب سنه ازش من نکنه. وجه اصرحیت چیه؟ چرا این اصرح از اون ستای قبلیه؟
نه
اونجا مگه نگفته بود شرطن هر رمه حالا، اونجا خود شرط رو گفته بود دیگه.
همیتونی از
دوتای چهارم را اصرح این دلیل چهارم از ستای قبلی
منظر هم کتاب سنت اومده.
خب اون شرطن حرم حلال ما یه جور معنا کردیم که هر دو رو شامل شد، یادتونه روایت اسحاق رو گفتیم فقط مخالف کتاب رو نمیگه،
اینجا باید تصریف اصرح دیگه، تصریف اصرح یعنی لفظ هم اومده که
بله
منظر
هم کافیه. این شیخ یعنی شیخ نظرش به اینه که اینجا کتاب و سنت لفظشون به کار رفته ولی اونجا لفظ کتاب و سنت به کار نرفته، پس این اصرحه یا نه؟ یه نکته دیگه اینجا میخواد اصرح در جواب انقلت بشه، ظاهرا اصرح در جواب انقلت میخواد بگه هستش. چی فهم میدار فشایی؟ خب چطور در بگیم که اصرحه؟
داره معلوم میکنه اون شرطه معلوم
میکنه، خب اونجا اون شرطه حرمه دیگه، چه فرقی داره تازه حرمه بگیم که حالا نگیم که یکیش بهتره، لااقل مثل هم دیگه هستن، شرطه حرمه شرطه یمنه چی؟ خب شرطن حرمه شرطن احله رو هم نگاش کنی اینا هم اهم من دیگه دو شق داره،
حرام حلال اونجا اینجا اباحه آن که مستحب
حلال که اباحه است دیگه، اون بالا حلال یعنی اباحه دیگه، حلال رو چی معنی میکنی؟
واجب هم شامل میشه
چی؟
مولا گفت سریح و فیل
اشاره، خب پس دوتاشون فیل اشاره شدن دیگه، این چرا اصره از او شد؟ اصره خب. یعنی از اونم صریح تره،
اونجا تو روایت ما خودم میتونیم شرطن که حرم حلاله، چون که این من هم از التزام یعنی داره حکایت میکنه، هم از خودمون شور بخم، یعنی دوتاشو شامل میشه.
چرا؟
داریم یه
شرطی
رو داریم
می‌کنیم،
تو نه تو
برو
شراب بخور داریم
منع می‌کنیم
از اینکه
اطلاقش میشه ظهور دیگه نهایتاً، چرا اصرح از او قبلی شد؟ می‌خوای بگید اطلاق داره نهایتاً اصلاح ظهور دیگه پیش از ظهور اطلاق،
من یه جوری داریم
پیش از ظهور
انجام واجب من این
شرط من هر دم حلاله
مسلمین
رو نگفتیم، همه کلمات روش دست گذاشتید جز مسلمین. آره میخواد یه تعاملی بکنید دوش تا فردا یکم خیس بخوره.
بله خیس خوردن خیلی.
آره. اینه یه تعاملی بکنید چرا اسرحه و چه اسرحیت چیه تا فردا اگه مباحثه‌ای دارید توی بحثتون. بریم سراغ بحث بعدی پس. ثم ان المراد به حکم الكتاب و السنه، مراد از حکم کتاب و سنت آقای کشاکی. تا اینجا ما سه تا نکته رو گفتیم، یه بار دیگه مرور کنیم طوری نیست. اولیش این بود که مراد از کتاب چیه. گفتیم عامه، ما کتب الله علی العباد، احکامی که خدا تشریع، خداوند منان تشریع کرده بر عباد. دومی گفتیم مخالفت فقط مضره، لازم نیست حتما موافقه با متن کتاب و سنت هم باشه، همین که مخالف نباشه کافیه. سومین نکته ای که گفتیم الان تموم شد بحثش، گفتیم متصف به کتاب اهم از اینه که مخالفت کتاب، اهم از اینه که نفس مشروط مخالف باشه یا التزام بهش مخالف با کتاب باشه، هر دو میشن شرط مخالف کتاب و سنت و فاسدن باطلن. چرا دیگه انگل تشکار کرده بود که جوابش چهار تا جواب بهش دادی؟
نه
البرد میگفتش که فقط نفس مشروطه،
میگیم فقط التزام.
فقط التزام یه جلوتر یه ظاهر کلام بعضیا به این میخوره که بررسیش میکنی، فقط التزام رو تا اینجا کسی نگفته بودش. مخیلی خیز بخوره چون یه مقدار ترش معتل شدیم کافی دیگه. چهارمین بحثی که داریم اینه که حالا اون حکمه، حکم کتاب که قرار این شرط باش مخالف باشه، اون چه حکمیه، اونو میخوایم بررسی کنیم. الان داشتیم بحث می‌کردیم این متصف به مخالفته چی باید باشه، مشروط التزام چیه، حالا خود اون حکمه که این قرار باش مخالفت بکنه چیه، چه حکمیه، مراد کدوم حکمه کتابه، آیا ترک تزویج هم که مثلا مخالف کتابه، کدوم حکم کتاب با این مخالفه، اینا رو می‌خوایم بحث بکنیم. کدوم حکم کتابه که اگه شرطی با اون مخالف، حکم کتاب و سنت که اگه شرطی با اون مخالف بود بهش میگیم شرط مخالف کتاب و سنت، می‌ذاریمش کنار فاسد باطله. خوب دقت بکنید، خلاصه جمع و جور اصل مطلب بگم تا انشالله متنش هم بخونیم دیگه نمونه. دو جور حکم داریم ما از کتاب و سنت استفاده میشن. یه دسته از احکام هستن که حکم این عنوان این فعل رو فی نفسهی دارن بیان میکنن، نظری ندارن به این که عناوین دیگه، عناوین ثانوی اگه اومد این حکم تغییر میکنه یا نمیکنه. دارن میگن این حکم رو کشینه، مثلا اکل لحم مباح است، جائزه. کتاب و سنت دلالت دارن خوردن گوشت فی نفسهی به ماهو و اکل لحم جائزه، حرام نیست، لحم مثل بوستان مثلا. خب اما این دیگه نمیگه اگه مثلا یه عنوان ثانوی ضرر داشت برای بدن آیا حرام میشه یا نه، کاری نداره با اون. اگه مثلا کسی نذر کرد که ترک بکنه خوردن گوشت گوسفند رو، نمیگه که نه اونجا هم حلاله، باز اینقدر اطلاق و سعه نداره، فقط عنوان رو فی نفسهی بدون نظر به عناوین ثانویه میگه این حکم داره. یه دست از احکام الهی اینجوری هست. این دست از احکام الهی غالب بلکه تمام مباحات و مکروهات و مستحبات هم مثلا دلیل داریم نماز شب مستحبه، کار نداره که یکی با نظر بر خودش واجبش کرد یا با حلق بر خودش واجبش کرد حکمش میشه وجوب، بعد بگیم اون دلیل وجوب با این دلیل با تعارض میکنه، نه نه، یعنی که فی نفسه این مباحه، یکی ممکنه با نظر بر خودش واجب کنه نماز شب برش واجب بشه، منافاتی با این تغییر حکم ندارن، قابل تغییرن به این معنا، با شرط و نظر و امر والدین و عناوین ثانویه‌ای که عارض میشن برش. دسته دوم اینه که اونایی که قابل تغییر نیستن، یعنی میگن من عنوان ثانوی ما این حکمه رو داره غالب، بلکه همه حرام ها و واجب ها اینجوری هست، نمازو که دین که گفته واجبه، یعنی اینجوری نیستش که مثلا شما اگه نذر کردی نماز خوندن رو ترک بکنی وفای به نذر واجب باشه و نمازو کنار بذاری، شرب خمر اگه مثلا نذر کردی شرب بکنی حرمتش کنار بره، نه، با عناوین ثانوی مثل شرط و نذر و امر والدین و خود شرط کردن در ذهن نبن یه عنوان ثانوی است، با اینا هم واجب نمیشن، با اینا هم حکمش تغییر پیدا نمیکنه. خب کدوم یکی از این مقدمه بود، حالا کدوم یکی از این دو دسته هستن که حکم کتابن که اگه شرطی باش مخالف بود اون شرط فاسد و باطله؟ دسته دومن دیگه، اونایی که عنوانشون تغییر، یعنی حکم برای عنوان ثابت میکنن و قابل تغییرم نمیدونن با عناوین ثانویه. خب میرسی فعلا داریم توضیح میدیم به اونم میرسیم. پس مراد از کتاب اینجاست، وگرنه ای کسی در ضمن عقد شرط بکنه که مثلا عکس لحم رو ترک بکنه. خب چطور اگه نظر میکرد حرف میکرد برش واجب بود ترک بکنه؟ دیگه نباید میخورد توش به گوسفند و شرط از نقل هم یه عنوان ثانوی است. دیگه اصلا اومده که همین مباح رو واجب بکنه، اصلا خیاطت رو شرط میکنن. خب خیاطت زید برای ام مباح بود، خودش حرام که نبود، شرط کردن که واجب بشه. اصلا شرط میاد که مباح رو واجب کنه دیگه، شرط داره چی میکنن زمین نقل؟ که او واجب بشه براش، لازم بشه براش خیاطت کردن. خب با این مقدمه گفتیم پس اون قسمه. یه نکته تو پرانتز بگم که دیگه تو متن کتاب به مشکل نخوریم، این قسم دوم که گفتیم با عناوین ثانویه تغییر نمیکنن، یه دو سه تا عنوان هستن استثناء انا، مثل عنوان ضرر و حرج، یا دلیل خاص داریم عنوان ضرر. اگه واجبی مثلا ضرری شد اون هم وجوبش برداشته میشه، اگه حرجی شد اون هم وجوب وضو، اگه حرجی شد وضو وجوبش برداشته میشه، باید بری تیمم کنی. اگه صوم حرجی شد بر یکی وجوبش برداشته میشه، دیگه لازم نیست روزه بگیره. این دو سه تا عنوان مثل ضرر و حرج که داریم، اینا استثنایی که میگیم با عناوین دیگه تغییر نمیکنن، به استثنای اون دو سه تا عنوانی که داریم که میدانیم اونا تغییر میکنن. لذا اگه اومد تعارض میکنه دیگه، دلیل وجوب نماز برای زید با دلیل حرج، فرض کنید صوم رو بگیم، حالا صوم حرجیه بر زید، دلیل وجوب صوم شامل زید هم میشه، حرج هم شامل زید میشه، لا حرج. لذا اینا رو باید بیان چیکار بکنیم؟ یکی رو مقدم بکنیم، حالا یا به مرجحات نفسی که میگیم چون عنوان ثانویه است از لحاظ عرفی خودش این مقدمه بر اون عنوان اولی، بذار اگه حرجی شد واجب نیست برش، یا نه با مرجحات خارجیه که حالا یه بحثی کاری با این نداریم فعلا، فقط یه نکته داخل پرانتز بود. پس این مقدار متنشو بکنم تا بعد وارد اون اشکال آقای کشتاکی میخواییم بشیم بلا فاصله. اولین اشکالی که به ذهن میرسه
حرام مباح
بتون دیگه، سه تا پنج تا حکم داریم دیگه. دسته اول که قابل تغییرن مباح و مکروه و مستحب. من
میگم خب ما تو اونایی که تو کتاب هست مباح هم هست،
ما نگفتیم چی کنیم، گفتیم احکام کتاب دو دستن، احکام کتاب گفتیم دو دستن، احکام کتاب و سنت دو دستن، اینا قابل تغییرن. با نظم میتونه کسی نماز شب و وقتش واجب بکنه. ثم ان المراد به حکم الکتاب، این زیر حکم خط بکشید، تا حالا داشتیم متصفه به مخالفه رو توضیح میدادیم، حالا داریم مراد از حکم کتاب و سنت رو توضیح میدیم. ثم ان المراد به حکم الکتاب و سنت الذي يعتبر عدم مخالفه المشروط یا نفس الاشتراط له، اونه که میگیم معتبر شرطه که مخالف نباشه، حالا یا نفس مشروط یا التزام بهش که ما اهمی شدیم دیگه، هیچ کدوم مخالف باش نباشن. کدوم حکمه که اینا نباید باش مخالف باشن؟ هو ما ثبت علی وجه لا یقبل تغییر، بر وجهی ثابت شده باشن که با عناوین ثانویه تغییر رو قبول نکنن. لا یقبل تغییره به شرطه لعجل تغییر موضوعهی به سبب الاشتراط، به سبب اینکه موضوعش با اشتراط عوض شد، عنوان ثانوی اومد یه موضوع جدید شد، بازم حکمش تغییر نکنه، اونا رو میگیم نمیشه شرط مخالفشو کرد. توضیح و ذلك همین دو دسته رو میخواد بگه، ان حکم الموضوع قد یسقط له من حیث نفسه و مجردا ان ملاحظه عنوان آخر تارن علی، گاهی اینجوری قد یسقط، موضوع هم یه جوریه که فقط داره حکم این عنوانو میگه فی نفسه، مجرد از اینکه عنوانای دیگه بیان حکمشو تغییر بدن ندارن، اصلا با اونو کاری نداره. خب ولازم و ذلك عدم التنافی بین ثبوت هذا الحکم و بین ثبوت حکم آخر له اذا فرض عروض عنوان آخر لذلك الموضوع، پس دیگه منافاتی نداره اگه یه عنوان ثانوی اومد حکمشو تغییر داد، امر والدین اومد واجبش کرد، نزد اومد واجبش کرد، تنافی نداره. و مثال ذالک اغلب مباحات و مستحبات و مکروهات بلکه جمعیشون، گفتم تقریبا جمعیشون اینجوری هن، حالا میگیم چرا شیخ اغلب و اول آورده بل جمعیشون، تو مواضع بعدی اشاره میکنیم. حیث این تجوز الفعل و ترک انما هو من حیث ذات الفعل، جائز بودن اینا به خاطر ذات فعل، میگن خودشون مصلحت و مفسدش برابر جائز شده، لذا اکل لحم گوسفند اینجوریه. فلا ينافي ترو و عنوان يوجب المنع عن الفعل و الترك، منافات نداره که یه فعل بیاد مثلا ضرر متنابه داشته باشه برای بدن باز حرمتش بشه، که اکل لحم فان الشرع قد دل على عبادته في نفسه، خود اکل لحم في نفسه مصلحت و مفسدش برابر مباحه. به حیث لا ينافي عروض التحريم له اذا حلف على تركه، هي کشاکی اگه حلف بر ترکش بکنن منافاتی باهش نداره، او امر الوالده به ترکه، اگه امر بکنه والد به ترک اکنه، او عروض الوجوب لهو اذا سارا مقدمتن لواجب، این شما داری جون تو از دست میدی هلاک میشی، فقط یه لحم گوسفندی داری مباح بود فی نفسه، اینجا میشه چی؟ واجب.
او نظر فعله هم انقضا، اگه نظرت صحیح باشه انقضا پیدا بکنه، اکل لحم گوسفند چی میشه؟ واجب میشه. مثلا یه بیماری داره که برای درمانش این لازمه، نظر میکنه اینجا چون روچان داره، نظر منعقد میشه. پس عناوین دیدید اومدن مباح و گاهی حرام کردن گاهی واجب، تغییر پذیر این حکم کتاب. این یه دست از احکام هست. مباح بوده رو مثال زدیم، مباح بوده واجب شد.
شخص بیاد در خودش الان چیز بکنه،
نظرم همین جوریه دیگه،
نظر بکنه که مثلا اینو نمیخوره.
اگه فرض کردیم رجحان شرعی داشته باشه و نظر منعقد بشه، مثلا بیماری داره که گوشت خوردن براش چی لازمه، نظر بکنه خوردن گوشت رو، نظر منعقد میشه، واجب میشه براش. حرام اگه خوردن گوش براش ضرر داره، رضا روشان شریف پیدا میکنه، نظر بکنه که گوش نخوره.
واجب اول حرام بوده ذاتش،
نه اول حرام بوده رو فعلا کارش نمیم. دسته اول گفتیم مباحات و مکروهات و مستحبات، هم خوب دقت کنی خودش حرام بوده فی نفسی میفته تو دسته دوم، حالا میرسیم بهش. تا اینجا فقط گفتیم اونایی که فی نفسی مباحن یا مستحبن یا مکروه، اینا حکمشون قابل تغییرن، گاهی واجب میشن گاهی حرام میشن، این دسته رو. حالا به حرام و مکروه واجب اینجا میخوایم برسیم تو دسته دومه، حالا میرسیم دیگه، الان میخوایم توضیح بدیم. و قد یثبت، این دسته دومه، و قد یثبت له لا مع تجرده عن ملاحظه العنوانات الخارجیه الطارئه علی، گاهی حکم رو ثابت میکنم برای موضوعی نه با تجرد از لحاظ عنوانهای خارجه، میگن ولو عناوین خارجه هم بیان این حکم رو داره، ولو عنوان ثانوی برش عارض بشه این حکم رو داره. دسته دوم اینجوری هست. خب و لازم و ذالک حصول و تنافی بین ثبوت حاضر حکم و بین ثبوت حکم آخر له، با این اگه یه حکم دیگه عنوان ثانوی اومد خواست واجبش بکنه مثلا حرام رو، با هم دیگه تنافی پیدا میکنن، بین این دوتا تنافی هستش، نمیشه هم واجب باشه هم حرام، یکی باید مقدم کنیم، نمیشه، خوب دقت کنیم، نمیشه هم واجب باشه هم حرام،
نمیشه.
اجتماع هم نکال بشیم چی؟ بازم نمیشه، چون موضوع واحده، بازم نمیشه. یه موضوع که دیگه این گفتن یه اتفاقی بود، عناوین باید مثل صلات و قسم متعدد باشن تا کسی قابل جواز بشه، بازم نمیشه. و هذا نظیر اغلب محرمات و الواجبات، اغلب محرمات و واجبات اینجوری هست. فان الحكم بالمنع عن الفعل او الترك مطلق، اشاره که میگه نماز بخونید این وجوب نماز مطلقه، لا مقید به حیثیت تجرد موضوع، نه اینکه میگه نماز فی نفسه ای واجب ممکنه یه عنوان دیگه بیا تغییر بده حکمشو، نه، نماز یومی واجبه، مطلقا واجبه، حکمش هم تغییر نمیکنه. الا ان بعض العنوانات، این استثناس، اینو فعلا تو پرانتز اگه میذاشتیم کارش نداریم خیلی، بعضی از عنوانا هستن حتی واجب و حرام تغییر میدن، مثل چی؟ مثل ضرر و حرج، مثلا اون اضراری که آقای کشتاکی مثال دادن که حرام بیاد واجب بشه، میفته تو این قسم. این اضرار استثناس، دلیل خاص داریم برش. این چند تا عنوان مثل ضرر، حرج، اضرار، اینا میتونن حکم حرام و واجب هم تغییر بدن. خب حالا اضافه ورود و حکم آخر من غیر جهت الحرج و ضرر، اگه یه حکم دیگه غیر از ضرر و حرج اومد، گفتیم تعارض پیش میاد دیگه، تعارض پیش میاد، فلابد من وقوع تعارض بین دلیل یه حکمه، بین دلیل های دوتا حکم، دلیل وجوبش با این دلیل عنوان ثانوی که میخواد مثلا حرامش بکنه یا مباحش بکنه تعارض میشه. پیامد به راجع به نفسی یا به خارج، باید بریم سراغ باب تعارض ببینیم چیکار بکنیم، ترجیح بدیم چی رو،
چطور چی میشه حکم دیگه
مناسبه عنوان دیگه
مثلا
نظر امام، آره مثلا
باطل دیگه مثلا نظر بکنه ترک انجام بده یه چیز حرام،
لذا میگیم همیشه دلیل خود واجب مقدم میشه، تنافی بدوی که دارن زار ظاهر، لذا میگیم همیشه دلیل خود کتاب و واجب، دلیل وجوب صلات مقدم میشه در دلیل وجوب وفای به نظر،
چون
حجت با حجت که هستن هر دو، خوب دقت کنید حجت که هستن، یکی نمیخوایم از حجیت بندازیم، که میگیم این مقدم عرفن، عرفن دلیل وجوب نماز مقدم میکنن بر وجوب وفای به نظر، نه اینکه اون اصلا حجت ساقط بشه. داشتید بگید
کلن فاسده،
بله چرا فاسده شو حالا میخواییم تو لمه شو باید توضیح بدیم دیگه، اگه ما بودیم و ما میگفتیم علم مونن در شروطیم شامل این شرط هم میشه که نماز رو ترک کنم، خونه رو میفروشم شرط که نماز رو ترک کنم، ظاهرش که اطلاق بدویش که شامل میشه، بعد میگیم اون مقدمه به همین نکته هایی که شما میگید، حالا نکته تقدمه، نمیخوایم بگیم این از خود جهت افتاد، نقطه تقدم پس خلاصه باید بریم یکی رو مقدم بکنیم و دیگه وقت گذشت به اشکاله نرسیدیم آقای کشتاکی اشکاله هم انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله.